رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، صدای ما را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشری اولی مجله شامگاهی در پنجشنبه 1 یولی سال 2010. گرداننگدی برنامه را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه من خورشید همدان به عهده دارم.
سلام مرا نیز قبول کنید شنوندگان گرامی. من حرمگل قادر در این ساعت برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پراگ 4 بعد از ظهر است.
در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهمترین این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم. سید قاسمی بفرمایید.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. دیوید پتریوس فرمانده نوین راه بین المللی در افغانستان وعده داد که برای جلوگیری از هلاکت مردمی آسایشته در این کشور از همه امکانات استفاده خواهد برد. امروز در یک نشست خبری مشترک با دبیر کل ناتو آندرس فوگراسموسن در بروسل جنرال پتریوس گفت:
ما باید عهده‌داری خود در موردی تا حداقل آوردن تلفات میان مردم ملکی را اجرا کنیم. این در جریان عملیات نظامی علیه آشوبگران خیلی مهم است.
جنرال پتریوس افزود که وضع ماهای نزدیک در افغانستان سنگین باقی خواهد موند و اما بعدا اوضاع کلا تغییر خواهد خورد. در این نشست دبیر کل ناتو آندرس فوگراسموسن گفت که با تبدیل فرمانده استراتژی ناتو در افغانستان تغییر نخواهد یافت.
This has been a change of command, but it's not a change of strategy.
هیئت فرماندهی عوض شده است و اما نه استراتژی. آن پیشتر باقی خواهد ماند. پیروزی سیاسی و نظامی روی طالبان در تکیه‌گاه هایشان و برابر فراهم شدن شرایط مساعد، انتقال به تدریج نظارت امنیت به خود افغان ها.
The Afghans themselves, when conditions permit.
قرار است امروز دیوید پتریوس وارد کابل شود. دیروز سنات امریکا نامزدی او را در مقام نو پذیرفت. پتریوس سومین فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در طول 1.5 سال اخیر است و در این مقام جنرال استنلی مکریستال روی واز کرد که چند قبل برای حرفهای ناسزا در حق مقامات کشور در صحبت با مجله رولینگ استون با استعفا فرستاده شد. به اطلاع رسمی ماهی گذشته در افغانستان بیش از 100 نظامی ائتلاف بین المللی به هلاکت رسیدند. سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از سازمان امنیت و همکاری در اروپا دعوت کرد که هیئت ویژه کارمندان پلیس را به جنوب قرقیزستان بفرستد. در اظهارات این سازمان گفته شده است که هرچند روی پرسید باید با قانون اساسی نوی قرقیزستان در وضع آرام گذشت، بسیار مشکلات مربوط به خروج خشونت در ولایت های اوش و جلال آباد هنوز هم حل نشده باقی مانده است. حکومت موقت قرقیزستان هفته گذشته از سازمان امنیت و همکاری در اروپا درخواست فرستادن نیروهای مخصوصی پلیس را کرده بود. سازمان می‌خواهد که به منطقه نزاع 120 کارمند پلیس بی سلاح و وکالتشان محدود را بفرستد. هومن رایتس واچ این کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا را ناکافی و دیر شده می‌خواند. موضوع انتقال هیئت مخصوصی پلیس به قرقیزستان امروز در نشست شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری در اروپا بررسی می‌شود. بر اثر یک زد و خورد میان نظامیان ترک و جدایی خواهان از حزب کارگران کردستان در جنوب و شرق ترکیه 15 نفر به هلاکت رسیدند. به اطلاع رسانه های ترکیه 11 تن آنها جدایی خواهان کرد، یک نفر سرباز ارتش ترکیه و 3 تن دیگر مسلحان نیم نیروهای پشتیبان از حکومت کردها بودند. شب گذشته جدایی خواهان از حزب کارگران کردستان به پوزگاه ارتش در ولایت سیرت حمله کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ویکتور ایوانوف رهبری خدمات فدرالی نظارت بر مواد مخدر روسیه ملاقات کرد. در این صحبت مسائل مربوط به مبارزه با پرورش و قاچاق مواد مخدر و هماهنگسازی تلاش‌های دو کشور در این موضوع بحث و بررسی شد. ویکتور ایوانوف قبلا گفته بود که مرزبان‌های روسیه باید دوباره حمایت مرز تاجیکستان و افغانستان را بر عهده بگیرند. ویکتور ایوانوف به خاطر شرکت در نشست شورای هماهنگسازی نهادهای وارد مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی به دوشنبه آمده است. این نشست فردا 2 ایول دایر می شود. و یک خبر دیگر در رابطه با فوتبال. فدراسیون بین المللی فوتبال اظهار نمود که مسئول مربوط به وضع دسته‌های منتخب فرانسه و نیجریه بعد از ناکامیشان در سابقه جام جهان اید به فوتبال را می‌آموزند. فیفا از واکنش مقامات این دو کشور به باخت فوتبال بازی‌هایشان در بازی‌های جام جهان اظهار حیرت کرده است. روز چهارشنبه مربی دسته فرانسه رایمون دمینیک که به زودی مقامش را ترک می‌کند، مورد بازپرسی یک کمیسیون ویژه پارلمان قرار گرفت و با صلح‌های وکیلان درباره سبب‌های ناکامی دسته پاسخ داد. رئیس جمهوری نیجریه گودلک جوناتان بوشت امر کرده است که دسته منتخب از شرکت در مسابقات بین‌المللی در دو سال آینده محروم ساخته شود. فیفا اعلام داشت که دخالت سیاسی با امور ورزش را تحمل نخواهد کرد.
تشکر سید قاسم قیامپور همکار ما بود با خلاصه چند از اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را می توانید در هر وقتی برایتون مناسب از سامانه رادیو آزادی در شبکه اینترنت در نشانی cw.tj دریافت کنید.
رادیو آزادی، مجله شامگاهی.
و شنوندگان ارجمند، در این فرصتی برنامه یک نگاه کوتاه به سرخطی گزارش های نیمه اولی برنامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی.
نگرانی تاجیکستان و روسیه از افزایش قاچاق مواد مخدر از سوی افغانستان.
دولت تاجیکستان قصد دارد مبلغ های نیروگاه راغون را مورد اودیت یا بازرسی قرار دهد.
نگرانی کنگرس امریکا از یک ماه کمک های بین المللی در افغانستان.
و جلب کارشناسان آلمانی برای تحقیق تاثیر مواد رادیواکتیو در ولایت سوغ در شمال تاجیکستان.
سرخط چند گزارش بود که در برنامه امروز تقدیم می شود و مجله رو از موضوع مبارزه با پرورش و قاچاق مواد مخدر شروع می کنیم. امروز ویکتور ایوانوف، رهبر خدمات فدرالی نظارت بر مواد مخدر روسیه، بعد از ملاقات با امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه گفت که افغانستان در پرورش و تولید مواد مخدر بعد از مراکش در مقام دوم قرار دارد و این وضع مایه نگرانی روسیه و کشورهای هممرز با افغانستان شده است.
از سوی دیگر، قبلاً ویکتور ایوانوف گفته بود که بازگشت مرزبانان روس به تاجیکستان و به تاجیکستان برای حفظ مرزش با افغانستان به منفعت کار می بود. و اما حالا سوال مطرح این است که این اقدام عملی خواهد شد یا خیر و مقامات تاجیکستان به این پیشنهاد آیا واکنش کردند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
افزایش تولید هروئین و دیگر انواع مواد مخدر در افغانستان طبعا به ناآرامی ها و بی‌ثباتی در این کشور که به امنیت منطقه تهدید میکند مایه نگرانی روسیه و کشورهای هممرز با افغانستان شده است. ژنرال ویکتور ایوانوف، رئیس خدمات فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه، پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهور تاجیکستان در جمع خبرنگاران در این باره گفت:
متاسفانه افغانستان در این اواخر نه تنها در استحصال هروئین بلکه در استحصال ماریخوان و کنابیس از مراکش پیشی گرفته مقام اول در جهان را اشغال کرده است.
ژنرال ایوانوف افزود که این موضوع و همچنین جلوگیری از انتقال مواد مخدر به کشورهای منطقه از سوی افغانستان در اجلاس شورای هماهنگسازی مبارزه با مواد مخدری سازمان پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع فردا در دوشنبه شهر بررسی خواهد شد. ژنرال ایوانوف از همکاری با مقامات امنیتی، انتظامی و آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهاری خوشنودی کرد و اما با تقویت مرز تاجیکستان تاکید کرد. این در حالی است که اخیراً ژنرال ایوانوف در مسکو در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که برگشتن نیروهای مرزبان روسیه به مرز افغانستان و تاجیکستان به نفع امنیتی منطقه خواهد بود. ژنرال ایوانوف در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این مسئله تا چه اندازه در گفتگوها مطرح است گفت:
من گفته نمیتوانم که در این زمینه گفتگوها ادامه دارد، ولی مسلم است که این مسئله در مرکز توجه قرار دارد. این مسئله بیشتر به خدمات مرزبانی دو کشور ربط دارد. حل این مسئله به اراده رهبران هر دو کشور بستگی بستگی دارد.
доброй воле двух государств всё можно решить.
Мавзуи имкони дубора баргаштани марзбонони Русия ба марзи Тоҷикистон ва Афғонистонро дар гуфтугу бо Сайфулло Сафаров, муовини раиси маркази мутолиоти стратегики дафтари риосати ҷумҳурии Тоҷикистон дар миён гузоштам. Ҷаноби Сафаров дар ин бора чунин изҳори назар кард.
эҳтиёҷ надорем ба ин. вале ташвиши тарафи Русияро ҳам мефаҳмем ва ҳамчунин манфиатҳои тарафи Русияро ҳам мефаҳмем. چونکه روسیه هم تشویش دارد و هم منفیت. تشویش با منفیت در این حالت به هم آمده هم. چونکه اگر گویم که فرض کردیم با آمدن مثلا یکان قواهای بگانه بردن نارکوتیک به روسیه کم می شود، این گپ اساس واقعی نخواهد داشت. این حادثه ها پیشتر بودند و برای همین ما نمیتوانیم که در اینجا خوشبین باشیم.
جنرال ایوانوف همچنین در جمع خبرنگاران گفت که روسیه با آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان کمک خواهد کرد. در همین حال بابا جان شفیع از مرکز مطبوعاتی آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که ادعاهای روسیه در مورد تقویت مرز و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر که گویا پس از خروج نیروهای مرزبانی روسیه در گذشته کم رنگ شده است اساس واقعی ندارد. بابا جان شفیع در این باره گفت
این ادعاها بعضاً بی‌پایه هستند، چون از زمانی که نیروهای مرزبانی روسیه از تاجیکستان خارج شدند هیچ مشکلی حفاظت مرزی در تاجیکستان نبوده است. مخصوص در مبارزه با مواد مخدر نیروهای قدرتی تاجیکستان بعد خروج مرزبانان روسیه بیشتر از پیشتر بسیج شدند و از ورود مواد مخدر بیشتر جلوگیری کردند.
پس این سوال مطرح است که نگرانی روسیه در چیست؟ از جلوگیری قاچاق مواد مخدر و یا از بی‌ثباتی‌ها در افغانستان و خطر طالبان به منطقه؟ جنرال ایوانوف در جمع خبرنگاران به هر دوی این دلیل تاکید کرد و گفت که افزایش قاچاق مواد مخدر میتواند به منفعت نیروهای تندرو و تروریستی در این منطقه واقع شود. ولی به اعتقاد سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، در بازگشت نیروهای مرزبان روسیه به تاجیکستان بیشتر منفعت روسیه مطرح است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش تولید هروئین و دیگر انواع مواد مخدر در افغانستان و نگرانی روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه از این وضع، اما واقعا این سوال مطرح است که نگرانی روسیه از افزایش استحصال و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و همچنین قاچاق آن به تاجیکستان به چی دلیل است؟ در گفتگو با عبدالله حبیبوف، تحلیلگر مسائل امنیتی در تاجیکستان و همچنین رئیس سازمان اجتماعی دوستان روسیه، نخست این سوال را مطرح کردند.
فرانشای مواد مخدر در دولت های دور نزدیک این بیماری عمومی است، فاجعه عمومی است. روسیه از این چیز نگران است و دکتر های روسیه زحمت میکشند که با کشور آنها کمتر وارد شود. او میدونید که از تمام گوشه و کنار دولت های گرد اطراف همه مواد مخدر به روسیه انتقال میگردد و تعداد زیادی شهروندان روسیه به این کسل گرفتار شدند. برای همین فکر میکنم که روسیه هم منفیت دار است و هم کوشش کرده ایستاده است که در حقیقت به گپ نیو به عمل باید دولت های دیگر هم در این کار سر و کار داشته باشند.
بله استاد، و چون شما از روسیه یاد کردید، ویکتور ایوانوف رئیس خدمات فدرالی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در روسیه قبلا گفته بود که بازگشت مرزبانان روس به تاجیکستان برای حفظ مرزش با افغانستان به منفعت کار می بود و امروز در ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان به این موضوع اشاره کرده است که حل این مسئله با اراده رهبران هر دو کشور بستگی دارد. نظر شما چی است که آیا امروز واقعا ضرورت پیش آمده است که باز مرزبانان روس دوباره پس بگردن به مرزهای تاجیکستان با افغانستان؟
در حقیقت نتیجه مبارزه ارگان های مخصوصی ما نشان میدهد که در حقیقت خیلی زیاد است تعداد آدمانی که به این کار مشغول هستند و سرحدبانان تاجیکستان در مدت 3-4 سالی که سرحد به عهده خود گرفتن پیش روی این را گرفتن نمیتوانند. همین باید ما شاد روشن گوییم. در سالهای پیش سرحد عمومی دولت های مشترک المنافع اعلان کرده بودیم و امروز هم در حقیقت همین خیلی است، برای که هم قاچاق مواد مخدر هم گروه تروریست ها به سرحد تاجیکستان میگذرند به دولت های آسیای مرکزی، به روسیه، به دیگر دولت ها. برای همین فکر میکنم که اگر این مسئله یک گفت و شنید شود و به یک خلاصه بیان، این طور به منفعت تاجیکستان می شود. امروز هم من بود باشی امریکا در افغانستان تعداد استحصال مواد مخدر را کم نکرد بلکه زیاد کرد.
پس مرزبانان روس دوباره به جای پیشترشان یعنی به سرحد تاجیکستان با افغانستان برگردانیم.
این مسئله هستی باید را برای تاجیکستان گفت شنید کند و به یک خلاصه بیاید. لیکن اگر روسیه خواهد که تعداد کمی مواد مخدر به روسیه انتقال گردد باید راهی یاردم و دستگیری مرزبانان تاجیکستان را پیدا کند. شکل این یاری گوناگون است و این را تنها می توانند دو سروری دولت یعنی سرور تاجیکستان و سرور روسیه به یک خلاصه بیان به کدام شکل به کدام اصول می توانند اون سرحدبانان تاجیک را دستگیری کنند یا با یاری مادینی یا بواسطه قوای افسران یا یگان نمود دیگر. این مسئله هست که تنها اونها حل کرده می توانند.
برخی از تحلیلگران همین اظهار نظرهای مقامات روسیه را به ویژه اظهار نظر ویکتور ایوانوف رئیس خدمات فدرالی مبارزه با قاچاق مواد مخدر را یک نوع تلاش های برای تقویت حضور نظامی یا حضور روسیه در تاجیکستان می دانند.
تاجیکستان قوای نظامی روسیه حضور دارد در حیث دیویزه 201. لیکن اون چی که ایوانوف اصرار کرده است این تکلیف ایوانوف است. همچون یک سردار یک بخش دولت روسیه پای تکلیف پیشنهاد کرده است و فکر میکنند که تکلیف باید تحلیل کرده شود آموخته شود و طرف تاجیکستان چی برای ویا پیشنهاد میکند. یگان تکلیف دیگری که ما داشته باشیم ما پیشنهاد کنیم.
اما جناب حبیبوف این در حالی است که مناسبات تاجیکستان و روسیه در این اواخر به سردی گرایده است.
فکر میکنم که مناسبات های تاجیکستان همچون دولت و روسیه خوب هستند. خیلی کمبود ها بین دولت ها میشوند نافهمی ها میشوند لیکن با سرور از در دولت و اونا با خورده این مسئله حل میکنند. برای همین فکر میکنم که مناسبات های ما با روسیه مناسبات های کاری هستند و البته روسیه دستگیری میکنه در این مسئله. روسیه از ما رو نگردانده است گرچندی که در تمام رسانه ها روسیه را گناهکار میکنند در این یا آن مسئله لیکن روسیه با قریب 1.5 میلیون مردم تاجیکستان کار میکند پول میکند شرایط مهیا میکند که اونجا کار کنند. عموما تمام بخش های تاجیکستان باید با بخش های روسیه کار کنند همه وقت کار کنند.
عبدالله حبیبوف تحلیلگر مسائل امنیتی و رئیس سازمان اجتماعی دوستان روسیه بود که درباره نگرانی های روسیه از افزایش استحصال و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و احتمال بازگشت مرزبانان روسیه به مرز تاجیکستان صحبت میکرد.
و خورشید قرار است که پگاه پیشنهاد ویکتور ایوانوف بازگشت مرزبانان روس به تاجیکستان برای حفظ مرزش و همچنین موضوع جلوگیری از انتقال مواد مخدر از افغانستان به منطقه در نشست شورای هماهنگسازان مبارزه با مواد مخدر سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در شهر دوشنبه بررسی خواهد شد.
شرکت نیروگاه راهون
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل
یمل.
مجله شانگوهی رادیوی آزادی رو میشنوید. تاجیکستان با اعلام تندر یا مزایده برای انتخاب شرکت اودیتی خواستاری بررسی فعالیت های مالی جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون در دو سال اخیر شده است. وزارت مالیه این اقدام را با تامین شفافیت استفاده مبلغ های بودجه و از این طریق جلب سرمایه خارجی برای ساختمان نیروگاه راغون مربوط عنوان کرده است.
درخواست دولت تاجیکستان برای شرکت در اودیت نیروگاه راغون با 4 شرکت بزرگ اودیتی جهان از جمله ارنست اند یانگ بریتانیا که در سال 2008 ارزیابی مالی بانک ملی را انجام داده بود مربوط است.
کارشناسان از این هدف دولت تاجیکستان استقبال میکنند اما میگویند که اودیت جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون در کنار جنبه اقتصادی انگیزه سیاسی نیز دارد. توجه کنید به گزارش همکارمون در شهر دوشنبه میرزون نبی خالقزاد.
شرکت نیروگاه راغون جهت بازرسی بین المللی فعالیت های مالی خود برای سالهای 2008 و 2009 آزمون اعلان نموده طلبات پیشنهاد کرده است که اداره های اودیتی قبل از آن که اظهار آمادگی همکاری کنند باید مهلت گذرانیدن بازرسی خود را دقیق بکنند. در این باره جمشید شرماتوف سرپرست آژانس کاغذهای قیمتناک وزارت مالی تاجیکستان چنین میگوید:
اودیت یکی از طلبات هایی که اویدی تندر اعلان شده است، یعنی که باید که هر یک شرکتی که نیت دارد در اودیتی جمعیت سهامی راغون اشتراک نماید، باید که لایحه شرطنامه با نشان دادن نقشه و مهلت گذراندن سنجش اودیتوری
جمشید شرماتف سرپرست آژانس کاغذهای قیمتناک وزارت مالی تاجیکستان می‌افزاید هدف از برگزاری اودیت تأمین شفافیت استفاده مبلغ‌های بودجه در سال‌های 2008-2009 از سوی جمعیت سهامی راغون می‌باشد. قرار است این آزمون میان 4 شرکت بزرگ و معروف بازرسان بین‌المللی از جمله شرکت‌های پرایس واتر هاوس کوپرز، دلایت توش تامتسی، ارنس اند یانگ و کی پی ام جی برگزار کرده شود. وزارت مالی تاجیکستان اطلاع می‌دهد که شرکت‌های علاقمند به گذراندن اودیت در این آزمون باید در ظرف 20 روز آینده یعنی تا 20 ایولی سال روان درخواست پیشنهاد کنند و شرکت پیروز باید فعالیت مالی شرکت نیروگاه راغون در 2 سال گذشته را بازرسی کند. در این سال‌ها از بودجه تاجیکستان برای از سرگیری ساختمان این نیروگاه همساله تا 100 میلیون دلار مبلغ اختصاص داده شده بود. تحلیلگران مسائل اقتصادی میگویند اگر جریان بازرسی و معلومات گذاری همه جانبه جمعیت سهامی راغون به شرکت اودیتی شفاف صورت گیرد، حکومت تاجیکستان در راه منبد ساختمان با موافقت راغون به چند پیشروی نائل خواهد گشت. دولت عثمان، کارشناس مستقل مسائل اقتصادی تاجیکستان:
این چیز طرفی مثبت دارد. اول اینکه اگر این اودیت یعنی همین سنجش اگر بسیار شفاف ببراید، یعنی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی زیاد می شود و اینچنین آمدن جلب سرمایه هم آسان می شود. دوم هم مردم تاجیکستان که در اینجا سرمایه گذاری کردند و یعنی سهمیه ها خریدند، اعتماد اینا هم زیاد می شود. شاید در آینده مردم بیشتر مثلا بیایند سر این ساختمان حیاتا مهم برای تاجیکستان سرمایه گذاری کنند.
به این ترتیب شرکت نیروگاه راغون در حال برای فعالیت 2 ساله خود مزایده اعلام داشت است که محل ساختمان این نیروگاه از طرف کارشناسان بانک جهانی مورد بازرسی فنی و اکولوژی قرار دارد. هنوز حکومت تاجیکستان به کارهای ساختمانی آغاز نکرده است. به قول اقتصاددان تاجیک دولت نظر جمایف، در چنین شرایطی که کشورهای همسایه و سازمانهای بین المللی انتظار نتیجه کاری کارشناسان بانک جهانی هستند، چگونگی نتیجه اودیت فعالیت 2 ساله مالی نیروگاه راغون نیز در امر ساختمان این نیروگاه نقش مهم می‌بازد.
این پیش از همه برای آبروی ساختمان گیس راغون در بین هم همسایه هایی که هر خیلی گفت ها گفته می شود از دیگر دولت ها که مبلغ نادرست صرف کرده شده است، هم برای تمامی بانک های جهانی و سیستم اینستیتوی مالیوی دنیا می باشد.
و قبل مهندسان این نیروگاه حالا کارهای برقرار سازی ادامه دارد. اخیراً حکومت تاجیکستان اطلاع داد که کارخانه دولتی الکتراتیژمش تولید کننده ماشین آلات سنگین در اوکراین به ساختن 2 توربین پر اقتدار برای نیروگاه برقی آبی راغون شروع کرده است. طبق اطلاع سامانه این کارخانه، حکومت تاجیکستان در مورد ساختن این توربینه ها هنوز ماه مارس سال جاری شرطنامه بسته است و این کارخانه در نوبت خود وعده داده است که یکی از این توربینه ها را تا آخر سال 2011 و دیگری را تا آخر سال 2012 ساخته به تاجیکستان ارسال خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت تاجیکستان از شرکت های بزرگ جهانی برای اشتراک در اودیت جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و اون مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ پخش میشود. در ادامه یک موضوع بین المللی، زیر کمیته کنگرسی امریکا در یک آوازدهی از کمک های این کشور به افغانستان 4 میلیارد را کم کرد. قانونگذاران امریکا طلب کردند که قضیه های یغمای کمک خارجی با شرکت مقامات افغانستان مورد بازجویی قرار بگیرند. گفته می شود که با وجود وعده مبارزه گسترده با فسادکاری حکومت حامد کرزی، نتوانسته است مقامات امریکا را به جدیت اقدام خود متقاعد سازد. ادامه موضوع را از همکارمان ساجده میرزا بشنوید.
در پس منظر این نگرانی ها از وجود فسادکاری در حکومت افغانستان، کمیته کنگرس امریکا سطح کمک به کابل را به اندازه 4 میلیارد دلار پایان آورد. این کمیته گفته است 4 میلیارد تا زمان نگه داشته خواهد شد که حکومت آمریکا به چگونگی استفاده کمک ها در افغانستان رسیدگی کند. رهبر کمیته نیتا لوی گفته است تا مطمئن نشود که مبلغ مالیات دهنده آمریکا مورد استفاده مقامات فسادکاری حکومتی، شاهانی مواد مخدر و تروریست ها نیست، یک تنگه را هم به کمک اضافه نخواهد کرد. او گفت به بخش مالی حکومت آمریکا نامه نوشته است و از آنها خواسته است که استفاده کمک ها در 3 سال اخیر را مورد بازجویی قرار بدهند. گفته می شود که طرح 4 میلیارد از مبلغ عمومی کمک آمریکا به افغانستان به بخش نظامی و کمک های بشر دوستانه تاثیر ندارد، اما به لایحه های بنیادی زیربنایی این کشور اثر خواهد کرد. کنگرسمن آمریکا مارک کیرک از آن نگرانی کرده است که این تصمیم می تواند به لایحه مهمی مثل تأمین قندهار با نیروی برق که عامل مهمی به دست آوردن اعتماد مردم محلی بود تاثیر گذارد. بودجه آمریکا در سال 2011 برای کمک‌های بشری در سراسر جهان 52 میلیارد دلار تخصیص داده است. کاهش کمک به افغانستان شدیدترین واکنش است که قانونگذاران آمریکا در برابر فسادکاری در افغانستان نشان دادند. نشریه واشنگتن پست در یکی از گزارش‌های اخیر خود روز دوشنبه نوشت که مقامات بلندپایه افغانستان بارها بازجویی قضیه‌های فسادکاری افرادی سیاسی را برهم زده، در انتقال میلیون‌ها دلار از جانب خبرگان به خارج کشور مساعدت کردند. در همین حال نشریه دیگر وال استریت جورنال گفت در سالهای اخیر بیش از 3 میلیارد با شمول مبلغ‌های امدادی ایالات متحده به افغانستان از این کشور بیرون برده شد. گفته می شود که عملکرد اخیر قانونگذاران آمریکا فشارها را بر براک اوباما رئیس جمهور آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان افزایش خواهد داد که مبارزه با فسادکاری در افغانستان را جدی بگیرند یا در زمینه کمک‌های برباد رفته به خشم جامعه آمریکا روبرو خواهند شد. کنگرس آمریکا در حال مسئله کاهش کمک به افغانستان را بررسی کرد که اریک هولدر دادستان کل ایالات متحده ضمن سفر به کابل این موضوع را با پرزیدنت کرزی به بحث کشید. هولدر در کابل به خبرنگاران گفت:
We have watched with interest from Washington the positive steps that President Karzai and his cabinet have taken.
ما با علاقه زیاد از واشنگتن به اقدامات مثبت پرزیدنت کرزای می نگریستیم. به حکومت وی که برای جاری کردن اولویت قانون تدبیرها می اندیشید، ما به افتخار پرزیدنت کرزای برای اقداماتش کف می زدیم و وی را تشویق می کردیم که تلاش هایش را ادامه دهد، زیرا کارهای زیاد باید انجام می‌گرفت.
For his actions and encourage him to continue his efforts as much work remains to be done.
مقامات آمریکا بارها از حامد کرزی دعوت کردند که مبارزه هدفمندانه علیه فسادکاری و قاچاق مواد مخدر را از برتری‌های دور دوم ریاست خود عنوان کند، زیرا به گفته آنها این هر دو طالبان را نیرومند می‌کند. کرزی نیز قول داده بود که فساد را ریشه‌کن و توان گروه‌های بازرسی را افزون‌تر می‌کند. اوایل ماه مارس حامد کرزی ضمن امضای سند عاید افزایش صلاحیت‌های نهادهای مبارزه با فساد چنین گفته بود:
در کوشش‌های ما برای مبارزه علیه فساد اداری و رشوت و اختلاس در کشور ما، برای عثمانی صاحب و برای اداره‌شان، برای صلاحیت بیشتر و محکم‌تر که به اینها و به ادارات عدلی و قضایی ما سپرده شده، کابینه می‌خواهیم ان شاءالله که و درد ملت افغانستان و بهبود اداره افغانستان شد.
اما گزارش های اخیر مطبوعاتی حاکی از آنند که در سمت مبارزه واقعی با فساد کمترین تلاش به خرج رفته است. برای نمونه واشنگتن پست با نقل قول از یک مقام بلندپایه ایالات متحده گفته است که گروه های مشخص از محافظت قوی برخوردارند. این مقام به نشریه گفته است که بعد دادستانی ها و دادرس های افغانستان امر شده است که اسم مقامات بلندپایه را از روی خط های افراد مورد بازداشت بیرون کنند. تشویش های دیگری نیز موجودند که بخش از کمک های امدادی به افغانستان مستقیماً به جیب طالبان میرسند. به صورت عموم فسادکاری در افغانستان مقامات را ثروتمند و نیرومند میکند، ولی همزمان مردم عادی را ضعیفتر و اعتماد آنها را به ولایت قانون برباد میدهد.
همکارمان ساجده میرزا بود که از نگرانی زیرکمیته کنگرس آمریکا از غارت کمک های بین المللی در افغانستان گزارش میداد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما در امواج برنامه‌های رادیوی آزادی قرار دادید و حالا یک جا با همکارمون افراسیاب سلطان سر می‌زنیم به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی تا ببینیم که مطالب سامانه تا کجا می‌برد. نظر پردازان خوانندگان سامانه شده و چی واکنش و نظرهایی را به بار آورده است.
خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی امروز به موضوعهای مختلف توجه ظاهر کردند و فکر و اندیشه های خود را ابراز نمودند. یکی از این موضوعها اظهارات عبدالله نظرف سرور ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان درباره تاثیر حوادث قرغیزستان به تاجیکستان است. خواننده با نام سفر در این موضوع گفته است اظهارات این مقام تاجیکستان کمی دیرتر ارائه شد، اگر سری وقت نشر میشد اهمیت بیشتر می داشت. نفر دیگری میگوید تاجیکستان دائما در جنگ اطلاعاتی کوتاهی دارد. یک خواننده بدون بردن نامش گفته است مقامات درباره وضع کشور چنان حرف میزنند که گمان میکنید تاجیکستان بهشت است و حکومتش بهترین. موضوع دیگری سربست سفر رهبر خدمات نظارت بر مواد مخدر روسیه ویکتور ایوانوف به تاجیکستان است. یک خواننده با امضای مستعار سرحدبان در واکنش به این موضوع گفته است به هیچ وجه نباید اجازه داد که روسها با بهانه مبارزه با مواد مخدر دوباره به مرز تاجیکستان برگردند. سمک چون این نظر پیش آورده است که مرزبان چه از روسیه باشد و چه از تاجیکستان یگان فرقی ندارد. مواد مخدر چه طوری که وارد میشد همان گونه ادامه میکند. امروز همچنین یک مطلب درباره خاموشی وکیلان پارلمان تاجیکستان مورد بحث و واکنش ها بود. فرخ در بازگاه این مطلب پرسیده است که این وکیلان پارلمان مگر یگان گناه عظیم دارند که از صحبت با خبرنگاران میترسند. انوش فکر دارد که اکثر وکیلان از ترس کمسوادی با خبرنگاران گفتگو نمی‌کنند. شادی میگوید وکیلان پارلمان اکثرا نمایندگان دوران شوروی اند و هرگز با خبرنگاران صحبت نخواهند کرد، چون که تا حال ترس قانون‌های شوروی از یاد این موسفیدان نرفته است. خواننده دیگری نوشته است که امروز در تاجیکستان گپ حق را روی راست گفتن معنای جبر بر جان خود را دارد. بحث و بررسی ها در تارنامه آزادی با نشانی www.azadi.tg ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در این بحث ها شرکت کنید.
افراسیاب سلطان همکارمان از بخش سامانه رادیو آزادی .org با خلاصه نامه های آخرین شما خوانندگان بود.
در ادامه سرخط گزارش های دیگری برنامه رو به سهم شما میرسونیم و حالا با هم یک ترانه میشنویم. هر قدر از تو شدم بود خری نمودی در و بحباب خریدم تو زمین نمودی هر قدر از تو شدم بود خری نمودی در و بحباب خریدم تو زمین نمودی سر بسد هر بسدم یک دری دل باز نشود سر بسد هر بسدم یک دری دل باز نشود باز هم عاشقی مبود تری نمودی باز هم عاشقی مبود تری نمودی
جنگش و ندارم از دل و وفا مذهب و دین بودی، هر قدر از تو شدم دور خری نبودی، در و بفراق پریدم تو زمین بودی، هر قدر از تو شدم دور.
ترانه بود از آوازخوانی جوان تاجیک کلمبی سید. و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دومی برنامه. در قرغان‌تپه آموزگاران ترک مکتب کردند. چرا؟
کمک های بنیادی آقا خان مردم رش را دوباره به مکان زیستشان برگردان.
چرا نقش احزاب سیاسی در بدخشان تاجیکستان کم رنگ است؟
و گروهی تنظیم در فرخار یک ساکن محلی را برای معرکه جمعگی تقریبا $1,000 جریمه بست.
مجله شامگاهی را با گزارش از قرغیزستان ادامه می‌دهیم. سازمان دیدبان حقوق بشر از سازمان امنیت و همکاری در اروپا دعوت کرد که هیئت ویژه کارمندان پلیس را به جنوب قرغیزستان فرستد. در اظهارات این سازمان گفته شده است هرچند رای پرسی آید به قانون اساسی نو قرغیزستان در وضع آرام گذشت، بسیار مشکلات مربوط به خروج خشونت در ولایت‌های اوش و جلال آباد هنوز هم حل نشده باقی مانده است، از آن جمله مسئله پناهندگی. حکومت موقت قرغیزستان هفته گذشته از سازمان امنیت همکاری و اروپا درخواست فرستادن نیروهای مخصوصی پلیس کرده بود. سازمان امنیت همکاری اروپا میخواهد که به منطقه نیزو 120 کارمند پلیس بسلاح و وکالتشان محدود را فرستاد. این کمک سازمان امنیت همکاری اروپا ناکافی و دیر شده میخواند، گفته سازمان دیدبان حقوق بشر. و مکنون تحولات اخیر را از بیشکک میراسرار فرغانی درباره انتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگی، که در یک نشست مطبوعاتی از جامعه جهانی درخواست کرده است که در مسائل پناهندگی به قرغیزستان کمک کنند، در گزارش به سهم شما میرساند.
آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، که از محل پناهندگان ازبک‌تبار اوش و جلال آباد در ولایت اندیجان ازبکستان بازدید کرده است، تا یک نشست خبری جامعه جهانی را برای کمک به قرغیزستان دعوت کرد.
Kyrgyzstan has always been extremely generous in granting refugee protection.
با گفته آقای گوترس، قرغیزستان کشوری است که قبلا فراریان زیاد را در خود پناه داده است، ولی امروز با کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد. آنتونیو گوترس میگوید در همین حال مردم زیاد در منطقه جنوب قرغیزستان جای زیست خود را از دست دادند و در خیمه ها بسر میبرند. با گفته کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با سازی منطقه های ضرر دیده باید در مد اول گذاشته شود. و افسود ولی باید تلاش زیاد به خرج داد که فاجعه ها تکرار نشوند. آقای گوترس میگوید بعد بازدید از منطقه جنوب معلوم شد که هنوز اوضاع در اوش و جلال آباد نگران کننده باقی مانده است.
I could still see, I would say more in Osh than in Jalalabad, a very tense environment.
با گفته کمیسر عالی سازمان ملل متحد، مناسبت بین قوم ها و برخورد مردم و حکومت به مجرای قبلی خود وارد نشده است. با تاکید آنتونیو گوترس، تا برقراری ثبات و امنیت کامل در این منطقه وقت زیاد سپری خواهد شد. وی گفت جامعه، حکومت و وسایل اخبار باید به مردم حقیقت حال را بیان کنند. بنا به سخنان این مقام سازمان ملل متحد، در همین حال شماره عمومی آسیب دیدگان این درگیری ها که به کمک های فوری سازمان های بین المللی نیاز دارند در مجموع 500,000 نفر را تشکیل می کند. اریک شوارتز، یاور وزیر خارجه آمریکا در امور فراریان و مهاجرت، که همزمان در ردیف آنتونیو گوترس به منطقه جنوب قرغیزستان سفر کرده است، روز چهارشنبه با روزا اتومبایوا رئیس جمهوری دوره گزارش و نایب اولی او المازبگ اتمبایف دیدار و ملاقات کرده است. آقای شوارتز در این مورد گفت و از نام هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و مردم کشورش، حکومت موقت قرغیزستان و مردم این کشور را اطمینان می‌دهد که آمریکا در مورد برقراری صلح و آشتی طرف‌های درگیر کمک‌های خود را دریغ نمی‌دارد.
The United States is providing help in a couple of ways. First, on the whole,
یاور وزیر خارجه آمریکا میگوید در حالی که کشورش به قرغیزستان کمک‌های زیادی مالی کرده است، همزمان برای سازمان‌های زیاد بین‌المللی دانار اساسی است که در این شرایط برای قرغیزستان کمک‌های مالی و بشری می‌رسانند. اریک شوارتز در پی پیرامون همه‌پرسی 27 ایون در قرغیزستان نیز ابراز نظر کرد. با گفته او در فضای صلح و ثبات برگزار شدن این هواپرسی بار دیگر جامعه عموم بشری را آگاه نمود که قرقیزستان و حکومت این کشور از راه دموکراسی پیش می روند.
The constitutional referendum held peacefully last Sunday.
با گفته این مقامی آمریکایی در ارزیابی آن که در این حوادث مسئولیت بر دوش کی خواهد بود باید احتیاط کاری کرد. و گفت با این درگیری ها مردم زیاد را کشیدند ولی حقیقت روز آشکار خواهد شد. با عقیده اریک شوارتز در تحقیق حادثه های خونین جنوب قرقیزستان شرکت کارشناسان بین المللی ناگزیر است. میراثار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بازدید آنتونیو گوترز، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از قرقیزستان.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همان جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب. پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزه ما رو پر کردن.
گزارش ها را از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. بیش از 300 نفر از آموزگاران مکتب های ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان ترک جای کار خود کردند. این اقدام آموزگاران ختلانی پس از وعده خلافی وزارت معارف کشور برای جدا کردن قطعه زمین به این آموزگاران صورت گرفته است. دو سال پیش این وزارت از نارسایی 13,000 آموزگار سوری نگرانی میکرد و سال گذشته وزیر معارف ضمن یک نشست مطبوعاتی گفت که حالا این آمار تا 1,000 کاهش یافته است.
اما حرمگل در پایه امتیازهای ایلاوگی به آموزگاران با قرار حکومت تاجیکستان باید قطعه زمین نیز به آموزگاران داده شود. گفته گذشته از این آموزگاران تا کنون با کمترین معاش و نبود شرایط مناسب به نسل نورس تعلیم می‌دهند. بخشی اعظم آموزگاران کسب خود را ترک کرده و به مهاجرت کاری رفتند. حالا ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپه درباره کمبود آموزگاران حرفه‌ای در مکتب‌ها که نگرانی‌های را در میان جامعه مناطق جنوب تاجیکستان به بار آورده است گزارش می‌دهد.
نزدیک به 400 آموزگار جوان بنابر حقمزد نوچیز و نداشتنی منزل زیست در نزدیکی های محل کارشان از مؤسسه های تعلیمی ولایت ختلان رفتند. با نظر داشتی نارسایی شدید آموزگاران بخصوص در مکاتب همگانی روستاهای دوردست ختلان، مقامات حکومت و وزارت معارف تاجیکستان تصمیم گرفته بودند آموزگاران جوانی را که برای کار در چنین تعلیمگاه روانه می شوند با منزل زیست یا حداقل قطعه زمین تامین نمایند. از بس که معاش آموزگاری خیلی کمتر از حجم سبچه استعمالی مردم است، اختصاص دادن قطعه زمین یا منزل زیست برای آموزگاران یگانه روی هوسمند کنی آنها برای کار در مکتب ها می باشد. و اما به اطلاع رئیست معارف ولایت ختلان تا این زمان تنها حدود 30 آموزگار با قطعه زمین برای ساختمان منزل تامین شدند، در حالی که شمار نیازمندان به بیش از 1,500 نفر می رسد. نزوکت جمعه و آموزگار جوان از ناحیه بختر می گوید وی که با دوست پسری نیز آموزگارش تازه آیله برپا کرده است به منزل زیست بسیار احتیاج دارد، اما با معاش ناچیز معلمی خریدن خانه را آیله جوان بیرون از حد امکانات خود می داند.
چندین بار با صوبه معارف ناحیه خودمان عرضه نشتیم تا حال از این خبری هم نشنیدیم. تا هیچ کس از معلمای ما با منزل زیست تامین نشدند. با همراه فرزندانشون در همین مکتب های ما زندگی می کنند.
و اما عبدالامین اسماعیلوف رئیس ناحیه بختر می گوید در واقع شماره عریضه و درخواست های رسیده از آموزگاران برای قطعه زمین یا منزل زیست بسیار است، اما از بس که بخش اعظم زمین ها آبی و کارم هستند آن تنها به خاطر رشد کشاورزی و استحصالات استفاده می شود و افزود برای اختصاص زمین های بیکار خامیده به آموزگاران جوان باید از مقامات بالایی حکومت اجازه دریافت کرده شود. میرزاخان منگلی قولوف کارمند مسئول کمیته زمین سازی ولایت ختلان اما در این ارتباط می گوید حکومت تاجیکستان سال 2006 در مورد اختصاص دادن قطعه های زمین برای آموزگاران قرار صادر نموده بود، اما به گفته جناب منگلی قولوف جهت اجرای این امر باید از زمین های غیر کارم استفاده شود و خود آموزگاران انتظار ننشسته برای حق خود به زمین تلاش کنند.
اگر مواری همین قرار حکومت جمهوری دست کنه مکتوب خط ببروی اول رئیس نقیه در یا شهر در که من قرار حکومت جمهور هست این همو معلم و معلمی که آدم هم محتاج زمین های نزدولیگی خوش کنه، اگر رد کنم رئیس ولایت هم رد کنم ببروی حکومت جمهور.
در همین حال در ریاست معارف ولایت خطلان میگویند یکی از واسطه‌های اصلی و سان جلب شدن آموزگاران جوان به کار در مکتب‌ها تأمین آنها با منزل زیست میباشد و با این راه وضع اجتماعی و صفت کارشان نیز بهتر خواهد شد. نورعلی عزیزوف معاون سردار ریاست معارف خطلان میگوید در واقع شمار قابل ملاحظه آموزگاران منطقه به منزل زیست نیاز دارند و یک سببی از کار در مکتب‌ها پرهیز کردن یا دست کشیدن آنها همین نیازمندیشان میباشد. اما
مشکلاتی که به سر مردم تاجیک است اینه که نرسیدن آموزگار در مکتب باید هر یک جوانی را در به شرایط امروز نگاه کرده این معاش آموزگار کم باشد، ولی باید درک نمود که امروز فرزند آنها، برادر آنها، خواهر آنها امروز در سوا دور میماند و یک حس مسئولیت بلند در کار است که آموزگار جوان به کار بیاید. یک حس بلند ملی باید باشد به آموزگار، این مسئله باید حل خود یابد.
با این همه بسیاری از آموزگاران جوان پس از ناامید شدن به دریافت منزل یا قطعه زمین از سوی دولت از کار در مکتب ها دست کشیده یا به صاحب کاری دست می زنند یا به مهاجرت کاری می روند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرآن تپه.
ترک شغل معلمی از سوی 300 نفر آموزگاری مکتب های جنوبی تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه را با گزارشی از شرق تاجیکستان ادامه میدیم. تحلیلگران در ولایت بدخشان تاجیکستان میگویند بیشتر احزاب سیاسی در این منطقه نقش فعال در صحنه سیاسی ندارند. با گفته این تحلیلگران بخصوص جایگاه احزاب پس از نتیجه گیری از انتخابات پارلمانی 28 فوریه و تجلیل یک جانبه روز وحدت در مرکز شهر خاروق کاهش یافته است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در شهر خاروق فعالیت احزاب سیاسی بدخشان را بر رشته تحلیل کشیده است که گزارش او را در این باره می شنویم.
کارشناسان با نتیجه گیری از انتخابات و تجلیل یک جانبه روز وحدت در بدخشان بدون شرکت نمایندگان احزاب مخالف میگویند که احزاب نقش فعال خود را در فضای سیاسی منطقه از دست دادند. با گفته عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نعمت امامبیکوف، اخیرا مقامات موفق شده است که حزبیت را در منطقه کلا ضعیف سازد و بیان داشت که نمایندگان مقامات و نامزدها از حزب حکم برای بدنام ساختن حزبهای مخالف و جلوگیری از روی یافتنشان به مجلسهای محلی از واسطههای تبلیغاتی نامشروع نیز استفاده برده نزعت را باعث یک نیروی دردشوی مذهبی معرفی نمودند.
مثلا یک چیز اون بود که گویا که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضد مرکز اسماعیلیه در کشور است و ضد یک ده ارزش‌های اسماعیلیه که این کاملا یک چیز دروغ بود. این نظر رسمی حزب نهضت اسلامی نیست.
با گفته نعمت امامبیکوف در انتخابات قبلی نزد با چهره‌ای شناخته‌تر و متشکلانه‌تر وارد سبقه شده توانست دو نفر را وارد مجلس ولایتی سازد، اما در انتخابات آخر نفری از نامزدهای حزب به مجلس ولایتی را نیافته است که اگر از یک طرف نتیجه تقلب کرده باشد از سوی دیگر ضعف فعالیت حزبی را نشان می‌دهد. به فکر نعمت امامبیکوف برای مقام و سرکار داشتن با حزبهای کیسگی منفعت‌آور و آسان‌تر بوده، در آینده چنین احزابی فعالیتشان تنظیم شده به حیات سیاسی بیشتر جلب می‌شوند. کارشناسان معتقدند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حداقل در بدخشان تا به حال موفق نشده است که باعث یک حزب سیاسی فراگیر شناخته شود و بیشتر مردم نزعت را نیز چون حزب صرف خصوصیت دینی داشته می دانند. اما پرویز، یک انتخاب کننده از نوع روشو، می گوید که خاموش نشستن و غیر فعال بودن وکیلان احزاب مخالف در مجلس‌های قبلی باعث کاهش اعتماد به نمایندگان احزاب مخالف گردید و مردم بیشتر با جانبداری نامزدهای آواز دادن که در مقام فعالیت دارند.
سبب اساسی در آن است که این حزب و نماینده آن در محل ها یگان فعالیت نشان نمیدند. از این سبب مردم طبیعی است که آنها را نمیشناسد و از آوازی برای بطرفداری آنها خودداری میکنند.
اما علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات معتقد است که حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف سرسخت است که حضورش در هر مرکز سیاسی مقامات را ناراحت میکند و از این رو صدارت حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای شرکت در جشن روز وحدت دعوتنامه نگرفته است. با فکر علیم شیرزمانوف، اما وحدت نتیجه گذشت تنها حکومت و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نبوده، حزب نهضت کل نیروی دموکراسی صالح خواه را نیز نمایندگی میکرد. با گفته علیم شیرزمانوف، اما اگر انتخاب کنندگان دیگر افزای انتخابات جمهوری با مثل رای دهندگان افزای چلاک خورغ فکر میکردند، حزب سرچال دموکرات تاجیکستان علاقه نمایندگان خود رو در پارلمان کشور می داشت. زیرا طبق اطلاع کمیسیون افزوی این حزب در افزای مذکور بیشتر از 10% آواز انتخاب کنندگان رو صاحب گردید.
شامل حزب مخالفین بودن در تاجیکستان برای شخصی که حزب قطوری است بغیر از ضرر یکون چیز دیگر رو وارد نمی سازد.
کمونیستان منطقه هم خود رو حزب مخالف می سازند، اما رئیس حزب در مقامات ولایتی صاحب کرسی بود. انگام کیکل لین رو می کندند، با سپرش مقامات در میدان ورزشی برای اجرای کارهای آماده سازی برای زوادت عرق می ریخت. به گفته اعضای قطاری حزب، به سبب پابند کرسی حزبی و مقامات بودن رئیس حزبشان، آنها حتی نتوانستند برای مجسمه دایی‌شان که به گوشه نانمایان شهر رانده شده است جای نو سزاوارتر طلب کنند. رئیس بخش ولایتی حزب دموکرات تاجیکستان نیز که است که رشته روبری یک نهاد را در دست دارد و اظهار نظرش در رابطه با حوادث سیاسی از حزب حاکم قریب فرقی نمی کند. اخیراً پس از غیرقانونی اعلان شدن حزب دموکرات تاجیکستان جنوی اسکندروف، تعداد کمشمار دموکرات او بدون اعتراض با کشتی حزبی ناخدایش مسعود صابرف پیوستند. در همین اول به نظر کارشناسان نمایندگان حزب اگراری در محفلهای سیاسی و نشستهای مقامات هرچه بیشتر از خود درک میدهند و نمایندگان این حزب میگویند که آنها منافع کشاورزان را حمایت نموده، اما در هیچ گونه مسائل نظر مخالف با مقامات را ندارند. میرزا جلال شاه جمال، خورو.
بررسی فعالیت کمرنگ احزاب سیاسی در جامعه بدخشان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت.
گزارش ها رو همزمان از منطقه های مختلف تاجیکستان ادامه می دهیم. بیش از 1000 ساکنی دهه سرباقی موضع کمروی ناحیه رشت گفتن محض کمک بنیادی بین المللی آقاخان در زمینه تامین آب نوشاکی آنها را از ترک موضع زیستشان نگه داشته است. این در حال است که این سازمان مدت 13 سال اخیر در منطقه رشت فعالیت کرده و طرح‌های اقتصادی و اجتماعی را برای بهبود وضع زندگی مردم منطقه شرق موردی اجرا گذاشته است. کمک های این سازمان با مردمی نیازمند منطقه رشت به ده میلیون دلار میرسد. محمود شادی خبرنگاری رادیو آزادی در رشت رو در این زمینه میشنویم.
اکثری ساکنان روستای سرباغ در ناحیه رشت میگویند اگر دستگیری بنیاد آقا خان بود، آنها زادگاهشان را ترک میگفتند، زیرا اهالی این دهه از کمبود آب شدیداً تنقیسی میکشیدند و در فصل گرما هم از زراعتشان به خشکی میرفت. بلاجان شانوف ساکن این ده میگوید بنیاد آقا خان با یک طرح 16000 دلاری از درازای 7 کیلومتر به این دهه آب آورد که آن همه از آبهای بیابی پشت سر شد.
اینجا قریب یک 20 خوردگی خسر از سری بود اگر همین آب نمیشد. چیزی که ما گفتیم اونها آوردن دادن. من همین مسافه قریب یک تا اون را 7 کیلومتر بود در همین قبرو رفته بود. از همین آب تمام دهه تامین با حتی آب زیادی میکنم.
و در همین حال محمد شریفو مسئول بنیاد بین المللی آقاخان در منطقه رشت میگوید اینک از فعالیت این سازمان در تاجیکستان 15 سال پر میشود و که در جمع یک روی خبرنگاران لایحه های مورد استفاده قرار گرفته این سازمان را در منطقه رشت معرفی میکرد. گفت در این وادی دهه‌ای نیست که در آن بنیاد آقاخان کمش از 2 تا 3 لایحه را عملی نکرده باشد.
در هر یک دهه‌ای یعنی وادی رشت در 481 دهه ما کار مینیم، فعالیت مینیم، یک برنامه، دو برنامه، سه برنامه عملی شدگی هستند. یک ساختمان خط آب نوشاکه، یک ساختمان مکتب، یک بنیاد باغ هست، یک ساختمان کانال هست، ساختمان بنگاه طبی هست، ساختمان کوپریک هست، راه ها هستند.
و در همین حال سالهای اخیر در منطقه رشت فیلیال اولین بانک مالیوی خود فعالیت میکرده است که هزارها نفر مشتریان از این بانک به خاطر تجارت و صاحبکاری قرض میگرفتند. به گونه مثال انور میرزا شریفوف ساکن روستای شل میگوید او فعالیت تجارتی خود را در چند سال پیش با گرفتن همگی 200 دلار قرض از بنیاد آقاخان شروع نموده، فعلا حجم تجارت او از 100000 دلار هم گذشته است.
با آخرین بار سال گذشته ماه می بود 3000 گرفته بود. گپ راستش فویز بانک آقاخان سوزای همو بوجه درس خود راه داریم خب بنی نورا ولیک میتیم نالوگ میسپوریم.
همین است که نمونه های تولیداتی طرحهای عملی نموده بنیادی آخون در وادی رشت در نمایشگاه بین المللی صفت محصولات نیز صاحب مقام شدند. با این همه محمدی شریف و مسئول بنیادی آخون در منطقه رشت میگوید سالهای اخیر این سازمان برنامه های آموزشی زیادی را روی دست گرفته است و گونه مثال نخستین نیروگاه بادی در تاجیکستان نمونه های آبدهی قطرگی کشتی انواع نو زراعت تشکیل گرمخانه ها در بخش چارواداری آوردن بوس‌های آسماری از کشور همسایه افغانستان و به این مانند صدها طرح‌های دیگر بوده است. مسئولین این سازمان در رشت گفتند بنیادی آخوان در عملی سازی طرح‌های گوناگون سالی روان در این وادی $550,000 تخصیص داده است که در یک سال پیش آن بیش از $1,000,000 آمریکایی را تشکیل می‌داد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
کمک های اقتصادی و اجتماعی بنیادی آقاخان به مردم نیازمندی منطقه رشت.
و حالا شورای ورزشی رادیو آزادین از روح الله لطیف درباره نتایج شرکت مشتزدان های تاجیک در مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهور قزاقستان گزارش می دهد.
در مسابقه بین المللی اوید با بوکس برای دریافت جام رئیس جمهوری قزاقستان که در شهر استانا جریان دارد، زورترین مشتزنهای 16 کشوری جهان قوا آزمایی میکنند. با یک دسته منتخب تاجیکستان 9 نفر شاملند. در دور مقدماتی تنها به دو مشتزنی تاجیک میسر شد که به رقیبانشان دست بالا شوند و به دور بعدی راه یابند. یوسف صفاوی دین در رقابت ها در وزن تا 51 کیلوگرم بر مشتزنی هندوستان سونیل از روی امتیاز با حساب 3-2 غالب آمد. مشتزنی دیگری تاجیک بهادر کریموف در وزن تا 60 کیلوگرم نسو المخینی سوریگی را با حساب بزرگ 8-1 شکست داد. ولی مشتزن های دیگری تاجیک انور یونوسف، اورز افضل شویف، محمد مرزا علیف، سهراب شو فرازف، سعیدو سمدف، دلاور شو عبدالرحمنوف و جهان قربانوف در دور اول از رقیبانشان مغلوب شده از حق شرکت در دور بعدی محروم گشتند. سیف الله حبیبوف متخصص بوکس علت ناکامی مشتزن های تاجیک را در این مسابقه به کم فعالیتی فدراسیون ملی بوکس کشور و کمبود مبلغ مربوط میداند. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اساسا این همه چی ما وقتی گپ میزنیم کدام نقشه اینا باشه، اگر مبلغ معینی اینا باشه، همه این چیزا در بالای کاغذ میمونند. مشکلات همین مبلغ و همین خود نظام کار درست موندگی نیست.
در مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری قزاقستان که برای بار دوم برگزار شده است، مشتزن مشهور دنیا مایک تایسون آمریکایی همچون مهمانی فخری شرکت دارد و در آخر به توجه مخلصان فوتبال، 8 تیم ملی مبارزه را برای دریافت جام جهانی فوتبال 2010 که در آفریقای جنوبی جریان دارد ادامه می‌دهد. دور چهاریک نهایی با بازی هلند و برزیل 2 ایول ساعت 19 با وقت دوشنبه شروع می‌شود. سپس ساعت 23:30 تیم‌های اوروگوئه و گانا رقابت می‌کنند. دو بازی دیگری چهاریک نهایی 3 ایول ساعت 19 بین تیم‌های ارجنتینا و آلمان و ساعت 23:30 میان تیم‌های پاراگوای و اسپانیا برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی همکاری ما نرزالله لطیف را درباره نتایج شرکت مشتزنهای تاجیک در مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر خبرهای ورزشی شنیدید. شنوندگان گرامی، بخش اولی مجله شامگاهی در پنجشنبه 1 ایول به پایان میرسد. من خورشید همدم در دوشنبه با اتفاق همکارم حرمگل قادر در شهر پراگا تا این لحظه در خدمت شما بودیم
و بعد یک ساعت دیگر باره به خدمت شما برخواهیم گشت. برنامه های مجله شامگاهی بخش تاجیکی رو بعدی تقدیم یک ترانه با نشر تازه خبرها، برنامه های فرهنگ و اندیشه، آینده ساز میوزیک و جهانی ورزش ادامه می دهند.
ما یار می گیرم دختری در بازی را، باغ می خرم روی مالی افغانی را. ما یار می گیرم دختری در بازی را، باغ می خرم روی مالی افغانی را. روی مالی افغانی دریدن گیرا، یا شفی دیوانه خریدن گیرا. روی مالی افغانی دریدن گیرا، یا شفی دیوانه خریدن گیرا. بسیار با عشق حلقه‌ای در زدم، بسیار با عشق حلقه‌ای در زدم. آخیز جدایی خود بر سر زدم، آخیز جدایی خود بر سر زدم.
صد بار در یک تیپا بزنجیر شدم، ای سوزش یاری بی وفا پیر شدم. اینها همه کارهای روزی ازلم، حیران و پیشانه و تردیر شدم. صد بار در یک تیپا بزنجیر شدم، ای سوزش یاری بی وفا پیر شدم. اینها همه کارهای روزی ازلم، حیران و پیشانه و تردیر شدم. ایران با پیشانه و تردیر شدم. رفتی و هنوز در دلم حسرتی توست، رفتی و هنوز در دلم حسرتی توست. هر خطی جبینی من جوابی خطی توست، هر خطی جبینی من جوابی خطی توست. هر دیده که عاشق است خوابش ندید، هر دل که در آتش است.